است و نداده، بگذاریم و تو هم به واسطه این بخشش از ما بگذر. من گذشتم پس تو هم از من گذر، رحم جستم پس به رحمم کن نظر. فضل تو ما را نماید نیک بخت، مهر تو بخشد امان از قهر سخت. شبهایتون نورانی.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است. سلام و عرض ادب خدمت شما همراهانی عزیز و دوستداران برنامه های رادیو تاجیک صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های صبحگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الهی مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزانه را خواهد شنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است. آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
بنام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 25 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 14 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 15 مارس سال 2025 میلادی. هزار 379 سال پیش در روزی 14 رمضان سال 67 هجری قمری مختار ابنی ابو عبید ثقفی رهبر قیام خونخواهی امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. مختار پس از هلاکت معاویه ابنی ابو سفیان از جمله رهبران انقلابی کوفه بود که از امام حسین علیه السلام و نمایندهش حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام حمایت کرد و به همین دلیل توسط عبیدالله ابن زیاد عامل یزید در کوفه دستگیر و زندانی شد. مختار در ایام قیام امام حسین علیه السلام در زندان عبیدالله ابن زیاد به سر می برد تا اینکه به وساطت شوهر خواهرش عبدالله ابن عمر نزد یزید ابن معاویه از زندان آزاد شد. مختار پس از مرگ یزید برای خونخواهی امام حسین علیه السلام در کوفه قیام کرد و جمع زیاده به او پیوستند و تمام قاتلان امام حسین علیه السلام و عناصر اصلی ضد امام حسین علیه السلام و اهل بیت را دستگیر کرد و به مکافات اعمالشان رساند. مختار ثقفی پس از 16 ماه حکومت در کوفه و نواحی آن در 14 رمضان سال 67 هجری قمری در برابر لشکر عبدالله ابن زبیر به فرماندهی مصعب ابن زبیر شکست خورد و در جریان نبرد به شهادت رسید. ۱۹۸ سال پیش در روزی 14 رمضان سال 1248 هجری قمری شمس‌الدین بهبهانی از حکما و دانشمندان مشهور ایرانی در قرن 13 هجری قمری درگذشت. بهبهانی از سنین جوانی از محضر عالم برجسته همچون محقق بهبهانی بهره جست و فقیه عالم و عارف زاهد بود و بیشتر ایام عمر را به تحقیق و تألیف سپری کرد. شمس‌الدین بهبهانی شرح مفصل بر معالم الاصول نگاشته و رساله های نیز در زمینه حکمت و اصول دین و رشته تحریر درآورده است. ۱۷ سال پیش در روزی 25 اسفند ماه سال 1285 هجری شمسی پروین اعتصامی نویسنده و شاعری با استعداد و خوش ذوق ایرانی در شهر تبریز در شمال غربی ایران در خانواده اهل فضل و ادب متولد شد. پدرش یوسف اعتصام الملک از مترجمان و نویسندگان نام‌آور دوران خیش بود و منزلش میادگاه ادیبان همچون ملک الشعرای بهار و علامه ده خدا بود. پروین اعتصامی ادبیات ایران و عرب را نزد پدر آموخت و از کودکی ذوق و استعداد او در سرودن شعر آشکار شد. وی در طول تحصیل بهترین شاگردی مدرسه بود و پس از اتمام دوره دبیرستان در تبریز به تدریس پرداخت. پروین اعتصامی در تمام سفرها همراه پدر بود و در جریان سفرهای داخل و خارج کشور تجربه های بسیاری اندوخت و در اشعارش از آنها بهره گرفت. از پروین اعتصامی دیوان شعری بر جای مانده که قصاید، قطعات، مثنوی ها و غزلیات او را شامل می شود و مضامین متعالی انسانی، اخلاقی و اجتماعی را در آنها پرورده است. پروین اعتصامی شاعر واقع‌گرا و اجتماعی است. او مانند شاعران بزرگ ایرانی با اصول اخلاقی و دینی اعتقاد استوار دارد و بیش از هر چیز به لطف و عنایت پروردگار امیدوار است. مضامین عرفانی، اخلاقی و دینی در همه اشعار او به هم آمیخته است. این شاعر گرانقدر در سال 1320 هجری شمسی و در سن 35 سالگی درگذشت. سی و شش سال پیش در روز 25 اسفند ماه سال 1366 هجری شمسی رژیم بعث عراق شهری کردنشین حلبچه در شمال شرقی عراق را بی‌رحمانه هدف بمباران شیمیایی قرار داد. این بمباران در شرایط آغاز شد که رژیم سابق عراق از یک طرف از مقابله با نیروهای مسلمان ایرانی و مبارزان کرد عراقی ناتوان شده بود و از طرف دیگر مردم مسلمان حلبچه به دلیل ظلم و ستم بی اندازه صدام از رزمندگان جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند و در نتیجه با انتقام جویی و روبرو شدند. در جنایت هولناک رژیم سابق عراق در حلبچه متجاوز از 5000 انسان بیگناه با فجیعه ترین وضع در اثر استنشاق گازهای سمی به کام مرگ کشیده شدند. اما کشورهای غربی که خود فناوری و ابزار لازم را برای تولید سلاح شیمیایی در اختیار رژیم عراق قرار داده بودند، در برابر این جنایت وحشتناک و بی سابقه هیچ اقدام انجام ندادند. دوستان عزیز شنونده، مروری بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 25 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 15 مرد سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را می شنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. نخستین همایش نخبگان افغانستانی در تهران که در روزهای 27 و 28 بهمن ماه سال جاری برگزار شد و توجه بسیار را به خود جلب کرد، این رویداد به همان سازمان توسعه همکاری های علمی و فناورانه بین المللی زیر نظر معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ایران برای نخستین بار میزبان ده نخبه افغانستانی بود. این همایش دو روزه جمع متشکل از استادان دانشگاه، متخصصان، مخترعان، اقتصاددانان، کارآفرینان، پژوهشگران، شاعران و نویسندگان افغانستانی را در پارک فناوری پردیس تهران گرد هم آورد. از سوی دیگر فعالان حوزه دانش بنیان ایران نیز با عنوان میزبان همراه این نخبگان حضور داشتند و با بستر برای همافزایی و همکاری های مشترک علمی، فناورانه و فرهنگی فراهم شود. حاضران در این همایش صرفاً محدود به فعالان و نخبگان علمی دو کشور ایران و افغانستان نبود، بلکه تعدادی از مقامات سیاسی و فرهنگی دو کشور نیز در این گرد همایی بزرگ شرکت داشتند. از معاون علمی، فناوری و اقتصادی دانش بنیان رئیس جمهور ایران گرفته تا دبیر اول سفارت افغانستان در تهران، همکاری نزدیک این دو بخش یعنی نخبگان علمی و مقامات رسمی نشان از اراده جدی دو کشور ایران و افغانستان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی میان دو ملت دارد. هدف از برگزاری این همایش بررسی فرصت‌های همکاری و تبادل دانش میان متخصصان و کارآفرینان افغانستانی و ایرانی عنوان شده بود. دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ایران، در مراسم افتتاحیه با اشاره به پیوند عمیق فرهنگی و تاریخی ایران و افغانستان گفت: بیاییم از مرزها حرف نزنیم، خطوطی از بر نقشه ها، اما آن چه ما را به هم پیوند می دهد تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله است که در روح جانمان حک شد. از کابل تا تهران، از بلخ تا مشهد، ما هم سرنوشتیم، هم زبان و هم فرهنگ. وی با طرح این پرسش که از کجا باید آغاز کرد، مرزها، تاریخ یا زبانی که هیچ حد و مرزی نمی شناسد، افزود: ذهنهای نخبگان را نمی شود در هیچ حصار محدود کرد. آیندهی که پیش روی ماست دیگر ایران و افغانستان را جدا از هم نمی بیند. ما فرزندان فردوسی، بدیل و مولانا هستیم. شما به ایران آمدید، اما نه به چشم غریبه، بلکه به عنوان بخش از هویت ما. خیابانها، دانشگاه ها و جامعه ما از حضور شما رنگ تازه گرفته است و این فقط مهمان نوازی نیست، بلکه همسرنوشتی است. افشین با یادآوری فرمان چند پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اینکه هیچ کودک افغانستانی نباید از تحصیل محروم بماند، تاکید کرد که این تصمیم نه از روی ترحم، بلکه از روی شناخت عمیق بوده است. آینده ایران بدون آینده افغانستان معنا ندارد. شرکت های دانش بنیان افغانستانی می تواند در ایران ثبت شده و سرمایه جذب کنند. امروز نخبگان افغانستان دیگر مهاجر نیستند، بلکه بخش از زیست بوم فناوری ایران محسوب می شوند. حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی امامپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران، هم بر اهمیت همدلی میان دو ملت تأکید کرد و گفت: ایران خانه شماست و شما نخبگان افغانستانی شانه به شانه ما در مسیر توسعه و زندگانی گام برمی دارید. دکتر سید عبدالقیوم سجادی، استاد دانشگاه و از شخصیت های تاریخ افغانستان، در سخنان خود به عصر علم فناوری امروز در جهان اشاره کرد و افزود: قدرت نرم کلید موفقیت در حکمرانی و روابط بین الملل است. دانش و اراده ملی دو مؤلفه اصلی این قدرت هستند. اگرچه افغانستان به دلیل جنگ ها و به ثباتی های طولانی نتوانسته است از تمام ظرفیت های انسانی خود استفاده کند، اما اکنون با پرورش نسل جدید از نخبگان می تواند به آینده امیدوار بود. سجادی همچنین تأکید کرد که بسیاری از مردم ایران هنوز تصور درست از توانایی های واقعی مهاجرین افغانستانی ندارند. و آنها را فقط به عنوان نیروی کار کم مهارت و صنایع تلقی می کنند، در حالی که نخبگان افغانستان اندیشه و نوآوری ارزشمند برای عرضه دارند. او خواستار ارتقای شناخت متقابل و شکستن قالب های ذهنی نادرست شد. دکتر احمدشاه فرهد فوق تخصص کودکان و پژوهشگر افغانستانی که سالهاست در ایران ساکن می باشد، در این همایش ضمن ایراد سخنان پیشنهاد داد تا با تشکیل کارگروه های مشترک در حوزه پزشکی بتوانیم امکانیت عظیم پزشکان و متخصصان افغانستانی مقیم ایران استفاده کرد. او گفت ما برای ایجاد مشکل به ایران نیامده ایم، بلکه هدفمون بهبود خدمات پزشکی و پیشبرد سطح علمی و درمانی در هر دو کشور است. بر اساس اعلام مسئولان برگزار کننده در این همایش دو روزه 114 نخبه افغانستانی حضور داشتند که در رشته های مختلف مانند پزشکی، کارآفرینی، ادبیات و قرآن پژوهشی فعالیت دارند. در این همایش دو روزه در مجموع 15 نفر از این نخبگان به صورت تخصصی به ارائه ایده‌ها، آثار و دستاوردهای خود پرداختند و سطوح از تبادل علمی و فرهنگی را به نمایش گذاشتند که پیش از این کمتر دیده شده بود. همچنین شرکت کنندگان از پارک فناوری پردیس بازدید کردند، جایی که نوآوری و خلاقیت در زمینه‌های مختلف فناوری به وضوح مشهود بود. این پارک با عنوان بزرگترین مرکز فناوری در منطقه غرب آسیا با عنوان نقطه عطف برای استروپ ها و شرکت های نوپا شناخته می شود. در حاشیه این همایش همچنین کارگاه های آموزشی و پنل های تخصصی برگزار شد که به نخبگان افغانستانی کمک کرد تا با آخرین دستاوردها و روندهای بازار ایران آشنا شوند. به نظر می رسد این رویداد به عنوان یک کاتالیزور برای ایجاد همکاری های علمی و تجاری میان دو کشور عمل کرده و می تواند به رشد روابط اقتصادی و فرهنگی منجر شود. با توجه به علاقه‌مندی نخبگان افغانستانی به فعالیت در ایران و تأکید مسئولان ایرانی بر حمایت از این قشر، انتظار می رود این همایش ها زمینه ساز همکاری های پایدار و مؤثر در آینده نزدیک باشد. در همین زمینه مناسب است یادآوری کنیم یکی از دستاوردهای کلیدی این همایش امکان ثبت شرکت های دانش بنیان افغانستانی در ایران اعلان شد، اقدامی که می تواند همکاری های فناورانه را در منطقه رشد داده و اشتغال زدایی، انتقال دانش و رشد اقتصاد را برای هر دو کشور به ارمغان بیاورد. برگزاری همایش نخبگان افغانستانی در ایران نشانه است از عمق روابط تاریخی، فرهنگی و زبانی میان ایران و افغانستان، گستردگی مشارکت و استقبال از این رویداد نشان می‌دهد که اشتراکات دو ملت زمینه‌ساز شکل‌گیری برنامه‌های مشترک در زمینه‌های علمی، فناوری و فرهنگی است. افزون بر آن، حضور نخبگان افغانستانی در فضای امن و سازنده نویدبخش آینده‌ای است که در آن مرزها مانع هم‌افزایی نخواهد بود و دانش و نوآوری پیشران اصلی توصیه در هر دو کشور خواهد شد. اگر این همایش ها به صورت منظم ادامه یابد و با حمایت عملی مسئولان و جامعه نخبگان همراه شود، می توان الگوی برای دیگر کشورهای منطقه باشد که چگونه از سرمایه های انسانی مشترک بهره ببرند و آینده روشن را برای نسل های جوان رقم بزنند. با این ترتیب هماندشی نخبگان افغانستانی در پایتخت ایران نه تنها یک گرد همایی سمبولیک، بلکه رویداد عملی و پیشبرنده و نقطه عطف در تاریخ همکاری های علمی و اقتصادی ایران و افغانستان بود که می تواند پایه‌گذار همکاری های گسترده تر در سالهای آینده باشد و امیدها را برای آینده روشن‌تر و مشترک‌تر تقویت کند. امیدواریم این همبستگی علمی و فرهنگی هرچی بیشتر گسترش یابد و با شتاب مضاعف به شکوفایی استعدادهای دو ملت یاری رساند. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی بسوی نور رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أن
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی و پیگیران گفتار راهی به سوی نور. دوستان، با برنامه دیگر از این سلسله در خدمت شما هستیم.
أنفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أنفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أنفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا
پایان یافتن سوره علق در برنامه پیشین، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره قدر را آغاز میکنیم. این سوره در مکه نازل شده است و با بیان عظمت شب قدر به خاطر نزول قرآن در این شب به رسول خدا میپردازد. این سوره همچنین به فرود آمدن فرشتگان الهی در شب قدر اشاره دارد. ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 1 تا 3 از سوره قدر گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
اینا انزلناه فی لیلت القدر،
ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم.
و ما
و تو چه دانی که شب قدر چیست؟
لیلت القدر خیر من الف شهر،
شب قدر از هزار ماه بی قدر بهتر است.
عمومی مفسران معتقدند که قرآن کریم دو بار نازل شده است، یک بار به صورت کامل و یک پارچه در شب قدر که این سوره به آن اشاره دارد و بار دیگر به صورت تدریجی یا آهسته آهسته در زمانها و مناسبت‌های مختلف در مکه و مدینه. لازم به ذکر است که نزول تدریجی قرآن تا پایان دوره رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ادامه داشته است. با توجه به آیه دیگری که می‌فرماید قرآن در ماه رمضان نازل شده و این آیات که می‌فرماید قرآن در شب قدر نازل شده است، روشن می شود که شب قدر در ماه رمضان است. طبق روایت ها این شب در دهه سوم ماه رمضان قرار دارد. بر اساس این آیات شب قدر به دلیل نزول قرآن چنان مقام و منزلتی دارد که از هزار ماه یعنی 80 و چند سال بهتر است. شاید این برتری یک شب بر یک عمر از آن جهت باشد که هر سال در شب قدر امور بندگان تقدیر می شود. یکی از نوعی قدر تقدیر است، همانطوری که در آیه 4 سوره دخان می فرماید در آن شب هر امر مهمی تعیین و تقدیر می شود. بنابراین شب قدر منحصر به زمان رسول خدا و نزول قرآن بر آن حضرت نیست، بلکه هر سال در ماه رمضان شب قدر هست که در آن امور سال آینده مقدر می شود. از این آیات می آموزیم که اول در فرهنگ اسلامی شب جایگاه خاص و برجسته در امور معنوی و ارتباط انسان با خدا و خدا با انسان دارد. دوم، قدر قرآن را بدانیم که در بهترین زمان بر بهترین انسان نازل شد تا ما را به بهترین راه رهنمون شود. و سوم، برخی ایام و زمانها به خاطر امر مقدسی که در آنها واقع شده و می شود بر دیگر زمانها برتری دارد. لازم است این زمانها مورد توجه خاص قرار گرفته و گرامی داشته شود. همراهان گرامی، گفتار راه به سوی نور اکنون با تلاوت و ترجمه آیه های 4 و 5 از سوره قدر گوش فرا می دهیم.
تنزل الملائکة و روح فيها بإذن ربهم من كل امر.
در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برای انجام تمامی دستورهایش نازل می شود.
سلام هی حتی مطلع الفجر.
آن شب تا طلوع صبح مملو از صلح و سلام است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
در زمان رسول خدا در یک شب قدر قرآن بر آن حضرت نازل شد، اما در ماه رمضان های دیگر تا امروز و آینده در هر سال یک شب قدر وجود دارد که فرشتگان الهی به زمین نازل می شوند. اما فرشتگان الهی بر چه کسی نازل می شوند و برای چه کاری نازل می شوند؟ روشن است که انسان‌های عادی ظرفیت و صلاحیت لازم را برای میزبانی از فرشتگان ندارند. پس آنها باید بر کسی نازل شوند که همچون پیامبران برگزیده الهی و معصوم باشند. اون فرد در عصر حاضر حضرت مهدی علیه السلام است که فرشتگان در شب قدر به حضور ایشان میرسند. گرچه امام مهدی از دیدگان غایب است و هنوز ظهور نکرده است، اما در بین ما انسان ها زندگی می کند تا زمانی که خداوند اراده فرماید و آن حضرت برای برچیدن بساط ظلم و ستم و برپایی قسط و عدل در جهان قیام کند. اما اینکه فرشتگان برای چه کاری نازل می شوند، بر اساس آیات قرآن فرشتگان کارگزاران نظام هستی و مأمور انجام فرمان های خداوند در مورد اداره امور جهان و از جمله انسان هستند. از این رو در قرآن از آنها به عنوان مدبرات امور یاد شده است. نزول فرشتگان در شب قدر برای تقدیر امور انسانها طبق سنت‌های الهی است. سنت‌هایی که بیان می‌کند هر کس بر اساس تلاش و کوشش خود و نیت‌ها و انگیزه‌هایش ظرفیت و صلاحیت دریافت چه نعمت‌هایی را دارد. دوستان، از این آیات می‌آموزیم که اول در شب قدر تقدیر هر کس بر اساس میزان ارتباط او با قرآن و دستورات و تعالیم الهی مقدر می شود. دوم، امور انسانها توسط فرشتگان الهی تدبیر و برنامه‌ریزی می شود، از آغاز تولد تا هنگام مرگ. سوم، شب قدر فرصتی برای تعالی انسان و شب رحمت و سلامت است. در این شب با توجه به توبه و انابه می توان الطاف ویژه الهی را دریافت کرد.
این ملاقات خود راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در اینجا با پایان یافتن تفسیر آسان و روان سوره قدر شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
همراهان همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم، بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. خلیفه منصور بسیار ظالم و بیرحم بود. او بسیار به دنیا دل بسته بود، اما چون خلیفه مسلمین بود مجبور بود ظاهر سازی کند و جلوی مردم از بدی و بیارزشی دنیا سخن بگوید. وقتی خلیفه به منبر می رفت، خطبه می خواند و مردم را موعظه می کرد. او مردم را نصیحت می کرد و آنها را می گریاند و خود نیز گریه می کرد. او با ریاکاری نشان می داد که دلش برای مردم می سوزد و آنها را از خوشیهای دنیا برحذر می داشت. اما وقتی بر تخت حکومتش می نشست، شروع به ظلم و ستم می کرد و مردم بیگناه را غارت می کرد و می کشت. منصور وقتی در مسجد بود مظلوم نمایی می کرد و خود را عابد نشان می داد. اما زمانی که به قصر خیش باز می گشت، شروع به عیاشی می کرد و از هیچ جنایتی دریغ نمی کرد. یکی از شاعران آن زمان به نام نعمی که از ریاکاری او خسته شده بود، وصف حال منصور را به زبان شعر سرود و او را به صیادی خونخوار که بر صید خود می گرید تشبیه کرد. معنی شعر او چنین بود: خلیفه منصور مانند آن شکارچی است که وقتی گلوی حیوانات را می برد برای آنها گریه می کند. منصور هم هیچ فرقی با آن صیاد ندارد، چون از یک سو به مردم ظلم می کند و آنان را می کشد و از سوی دیگر روی منبر مظلوم نمایی می کند و خود را پرهیزکار می داند. از سوی مردم را از دنیا نهی می کند و از سوی دیگر خودش دو دستی به دنیا چسبیده است. وقتی آن شعر در میان مردم شهر پیچید، اطرافیان منصور نیز از آن آگاه شدند و خبر را به گوش خلیفه رساندند. منصور دستور داد شاعر را گرفته و به حضور او ببرند. خلیفه به شاعر گفت: شنیدم در وصف حال ما شعری گفتی و ما را به صیادی که می کشد و می گرید تشبیه کردی. داستان آن صیاد را تعریف کن ببینم. شاعر بسیار ترسیده بود و جان خود را در خطر می دید. از طرفی هم مردی نکته سنج و زیرک بود. بنابراین کمی فکر کرد و چاره ای اندیشید. سپس جواب داد: ای امیر، در روزگاران گذشته صیادی بود که هر روز به صحرا می رفت و برای مرغان دام پهن می کرد. هنگامی که آنها را به دام می انداخت، پر و بالشان را می کند و سرشان را می برید. این کار همیشگی او بود. از قضا روزی از روزها هوا خیلی سرد بود. مرد صیاد طبق معمول مشغول کندن پر و بال پرنده ها و بریدن سر آنها بود، اما از شدت سرما آب از چشمانش جاری شده بود. در آن حالت یکی از پرنده ها گفت: بیچاره صیاد چقدر دل رحم است که برای ما گریه می کند. مرغ دیگری گفت: به گریه چشمان صیاد نگاه نکن، بلکه به دستانش بنگر که چه کاری انجام می دهد. منصور از این داستان خوشش آمد و شاعر را بخشید.
در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفر رئیس جمهور تاجیکستان به فدراسیون روسیه، نشست سه‌جانبه ایران، روسیه و چین درباره موضوع هسته‌ای، و استقبال از امضای معاهده مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکیانی. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با یک سفر رسمی به فدراسیون روسیه میرود. رئیس جمهور تاجیکستان در تاریخ 15 تا 17 مرد به فدراسیون روسیه سفر خواهد کرد. در این راستا وزارت امور خارجه تاجیکستان به سامانه خبر خاور خبر داد. در سفر یاد شده همکاری های دو جانبه در بخش های سیاسی، اقتصادی و تجاری و فرهنگی و بشردوستانه و امنیتی و همچنین مسائل منطقه و بین المللی مورد بررسی و بحث دو طرف قرار خواهد گرفت. انتظار می رود که در نتیجه مذاکرات بین سران دو کشور چند سند همکاری امضا شود. نشست سه‌جانبه معاونان وزارت امور خارجه ایران، روسیه و چین در پکن با صدور یک بیانیه مشترک به پایان رسید. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پایتخت چین.
ساختمان مهمانسرای وزارت امور خارجه چین میزبان یک نشست سه جانبه. نشستی با هدف یافتن راهکارهای دیپلماتیک برای حل و فصل موضوع هسته ایران با حضور معاونان وزرای امور خارجه ایران، روسیه و چین. بعد از حدود 2 ساعت گفتگو، مقامات سه کشور در یک نشست مطبوعاتی از نتایج این رایزنی ها گفتند.
سه کشور چین، روسیه و ایران بر ضرورت لغو تمامی تحریم‌های غیرقانونی و یک جانبه علیه ایران تاکید کرده و گفتگوی مبتنی بر اصل احترام متقابل را تنها گزینه عملی و معتبر در خصوص حل مسئله هسته ایران می‌دانند. ما از طرف‌های زیرب می‌خواهیم از انجام هر اقدامی که موجب تشدید وضعیت شود خودداری کنند. ما همچنین به همکاری‌های سه جانبه خود تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهیم داد.
دیدار با وزیر امور خارجه چین بعد از یک دور گفتگوی سه جانبه درباره همکاری‌های سه کشور ایران، روسیه و چین در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی برنامه دیگر معاون وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به پکن بود.
جلسه بسیار مهمی بود. چین و روسیه دو کشور بسیار مهمی هستند، از اعضای دائم شورای امنیت هستند، اعضای برجام هستند. ایران هم عضو برجام است. یعنی امروز ما نشست سه کشور عضو برجام رو در واقع داشتیم و ظرفیت بالایی کشورهای روسیه و چین در سازمان‌های بین‌المللی و موضوعات مرتبط با بین‌المللی دارن و همچنین در گفتگوها و نتایج احتمالی اون. و امروز ما از این ظرفیت در واقع به نحو مناسبی بیشتر مطلع شدیم و دیدیم که قصد چین و روسیه این هستش که به صورت فعالانه در این موضوع وارد بشن و اون هم در جهتی که همواره ایران، چین و روسیه مواضع خودشون رو هماهنگ می‌کردن، نه در یک جهت متفاوت. و این بسیار کلیدی هست و ما در این شرایط فعلی قطعاً به این هماهنگی‌ها هم نیاز داریم و هم به اون شدت خواهیم بخشید.
سه کشور پس از یک روز رایزنی‌های فشرده تصمیم گرفتن به این همکاری‌ها تا رسیدن به یک نتیجه مشخص ادامه دهند. امیر شگان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با جوزف سیکلا کمیسر اتحادیه اروپا در امور مشارکت بین المللی ملاقات کرد. این دیدار در روز 14 مارس دایر شد. در دیدار یاد شده وضعیت و چشمانداز رابطه های تاجیکستان اتحادیه اروپا و همچنین مسائل منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام الرحمن رئیس جمهور تاجیکستان اظهار داشت که تاجیکستان تلاش های لازم را برای توسعه و گسترش بیشتری همکاری های چند جانبه با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن انجام می دهد. تأکید شد که تاجیکستان حامی توسعه فناوری های سبز است و در چارچوب استراتژی توسعه اقتصاد سبز تصمیم دارد تا سال 2037 برق را به طور کامل از منبع‌های تجدیدپذیر تولید کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر خیش از طرح خود برای اخراج ساکنان غزه عقب نشینی کرد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
عقب نشینی ترامپ از طرح اخراج ساکنان غزه. رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین موضع‌گیری‌اش از طرح پاکسازی غزه از مردم آن عقب نشینی کرد و منکر آن شد.
درباره طرحتون برای اخراج فلسطینی ها از غزه بگید که به کجا رسیده.
هیچ کس هیچ فلسطینی رو اخراج نمی کنه. تو برای کجایی؟ عجیبه.
این تغییر موضع ترامپ در شرایطی است که همکنون با وجود افزایش تهدیدها و دستگیری‌ها، فشارهای داخلی افکار عمومی آمریکا برای توقف حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی افزایش یافته.
اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی‌ها و به ویژه اکثر یهودیان جوان آمریکایی مخالف این هستند که آمریکا از دلارهای مالیاتی آنها و از کمک‌های نظامیش برای نابودی مردم فلسطین استفاده می‌کند.
این اعتراض‌ها به ویژه بعد از دستگیری و احتمال اخراج محمود خلیل، دانشجوی دارای اقامت قانونی آمریکا، شدت گرفته. از جمله از سوی ده‌ها یهودی اهل نیویورک که با درخواست آزادی این دانشجوی مسلمان در برج ترامپ تجمع کردند. دبرا وینگر، بازیگر یهودی آمریکایی، یکی از این تجمع کنندگان بود.
برای ترامپ و دولتش امنیت یهودی‌ها هیچ اهمیتی نداره. برای او فقط اسرائیل مهمه. اونها مقابله با یهودی ستیزی رو شعار خودشون قرار دادن، اما دارن بزرگترین خیانت رو به یهودی‌ها میکنن.
این تظاهر کنندگان یهودی که فریاد آزادی فلسطین سر داده و توقف کمک تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی را خواستار شده بودند، با سرکوب پلیس روبرو شدند.
حدود 150 نفر وارد برج ترامپ شدند و ما 98 نفرشون رو دستگیر کردیم.
از زمان آغاز ریاست جمهوری ترامپ، سیاست‌های سرکوبگرانه بر ضد تجمع‌های حامیان فلسطین در سراسر آمریکا شدت گرفته. این سیاست به ویژه درباره دانشگاه‌های آمریکا شدیدتر است. بعد از دانشگاه کلمبیا که دولت آمریکا بودجه 400 میلیون دلاری اون را قطع کرد، الان 60 دانشگاه دیگر آمریکا هم که در یک سال گذشته صحنه اعتراضات ضد صهیونیستی دانشجویان بوده، در فهرست بررسی برای مجازاتی مشابه دانشگاه کلمبیا هستند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با نورلان آرمبیکوف دبیر کل سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور تاجیکستان در تاریخ 14 مرد با دبیرکل سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو نمود. در این ملاقات همکاری های چند جانبه کشورهای عضو سازمان و تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از فعالیت پربار 24 ساله سازمان و همکاری های کشورهای عضو ابراز رضایت کرد. تأکید شد که تاجیکستان فعالانه از روند نوسازی جامع سازمان همکاری شانگهای که با تصمیم سران کشورهای عضو آغاز شد حمایت میکند. توجه به توسعه همکاری های بین کشورهای عضو در زمینه های تجاری، اقتصادی، مالی و بانکی صورت گرفت. مسائل امنیتی و ثبات، مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، تجزیه طلبی یا جدایی طلبی، جنایت سازمان یافته فراملی و افزایش تهدیدها و خطرهای منطقه‌ای از جمله موضوعات مهم این گفتگو بود. همچنین در خصوص اجرای استراتژی توسعه اقتصادی سازمان همکاری شانگهای تا سال 2030 و اهمیت و اولویت ایجاد مرکز مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان تبادل نظر شد. رابطه های پاکستان و آمریکا با سابقه از فراز و نشیب ها و بی‌اعتمادی ممکن است شاهد چرخش نفت باشد. گزارش خبرنگار صدا و سیما در همین زمینه.
روابط شکننده اسلام آباد و واشنگتن.
How to deal with Pakistan.
روابط پاکستان و امریکا با سابقه ای از فراز و نشیب ها و بی‌اعتمادی ممکن است شاهد چرخشی جدید باشد. تحولات اخیر در سیاست خارجی دو کشور با تغییر اولویت های منطقه‌ای واشنگتن، تلاش ها برای بهبود روابط با اسلام آباد را افزایش داده است.
پاکستان و امریکا که تعلقات
روابط پاکستان و امریکا همیشه با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده و در این روابط افغانستان نقش کلیدی داشته. همچنین موزل تروریسم نیز یکی از مسائل فیمابین در دهه‌های اخیر بوده است.
با این حال شکنندگی ذاتی این رابطه و خسارت‌های گذشته پاکستان از همکاری با آمریکا مانعی جدی در راه تحکیم این همکاری هاست.
آمریکایی‌ها زمانی با شما ارتباط خواهند داشت که منافعشان تضمین شود. اگر منافع آن کشور تضمین نشود، آنها شما را متهم خواهند کرد. کمک‌های شما را هم متوقف خواهند ساخت. این ساختار کشورهای استعمارگر در جهان است.
پاکستان در طول همکاری‌های گذشته با آمریکا، به ویژه در جریان جنگ افغانستان، هزینه‌های سنگینی را متحمل شده است. حضور گروه‌های تروریستی در مرزهای پاکستان، افزایش ناامنی‌ها و تنش‌های داخلی ناشی از سیاست‌های آمریکا در منطقه تنها بخشی از این هزینه‌ها بودند.
هر کشوری در سیاست خارجی خود همیشه منافع خود را در نظر می‌گیرد، اما این منافع نباید نقض حاکمیت و یا آزادی کشورهای دیگر باشد. ما در روابط آمریکا با کشورهای دیگر شاهد این موضوع هستیم که آمریکا برای تامین منافع خود حاکمیت و آزادی کشورها را زیر پا می‌گذارد.
پاکستان همچنین با دوراهی استراتژیک میان چین، شریک اصلی اقتصادی و آمریکا مواجه است.
آمریکا که تعلقات کی وجه سے
روابط پاکستان و چین همیشه از سوی آمریکایی‌ها با نگاهی مشکوک دیده شده و اونا همیشه تلاش کردند که پاکستان نتونه با کشورهای قدرتمند دیگه ارتباط نزدیک برقرار کنه. دلیلش هم تلاش برای وابستگی همیشگی پاکستان به آمریکاست.
این کشور باید در تعاملات خود منافع ملی را در اولویت قرار دهد و از تکرار اشتباهات گذشته اجتناب کند. با این حال بی‌اعتمادی تاریخی میان دو طرف حتی در صورت بهبود ظاهری روابط همچنان پا بر جا خواهد ماند.
به نظر می‌رسد در آینده روابط پاکستان و آمریکا موضوعاتی نظیر تشدید خطرات ژئوپلیتیک ناشی از دخالت‌های آمریکا در منطقه و نیز چالش تروریسم مؤثر باشد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
دبیر کل سازمان ملل متحد از امضای توافقنامه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان با گرمی استقبال کرد. آنتونیو گوتیرس، دبیر کل سازمان ملل متحد از امضای توافقنامه مرزی بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان که توسط رئیسان جمهوری دو کشور در تاریخ 13 مارس در شهر بیشکک به امضا رسید، با گرمی استقبال نمود. در این راستا روز 13 مارس استفان دوچارک، دبیر مطبوعاتی دبیر کل سازمان ملل متحد، اظهار نظر داشته است. آنتونیو گوتیرس، دبیر کل سازمان ملل متحد، این دستاورد تاریخی را به دو کشور تبریک گفت و از رهبری، عزم و اراده سیاسی آنها برای تکمیل موافقت آمیز روند مذاکرات درازمدت بسیار قدردانی نمود. دبیر مطبوعاتی دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد که دبیر کل با همکاری پایدار و سازنده بین دو کشور برای تقویت اعتماد متقابل، رابطه های حسن همجواری و همسایگی و آینده صلح آمیز برای مردم خود و کل منطقه امیدوار است. این در حالی است که بر اساس نتیجه های دیدار و مذاکرات سطح بالای بین تاجیکستان و قرقیزستان، امام علی رحمان و صادر جباروف، سران دو کشور، در تاریخ 13 مارس بیانیه مشترک را در مورد تقویت بیشتر دوستی و حسن همسایگی و توافقنامه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان درباره مرز دولتی امضا کردند. شرکت هواپیمایی کش ایرلیس سی ایران به دوشنبه پرواز انجام می‌دهد. در آستانه جشن بین المللی نوروز در راستای گسترش همکاری های مفید بین تاجیکستان و ایران، شرکت هواپیمایی ایرانی کش ایرلاینز تصمیم گرفته است پروازهای مستقیم خود را در مسیر جزیره کش دوشنبه از 16 مارس آغاز کند. راه اندازی پروازهای هوایی در مسیر جزیره کش دوشنبه به منظور توسعه صنعت گردشگری و به ویژه جذب گردشگران خارجی به تاجیکستان در آستانه جشن جهانی نوروز در حال اجراست و پروازها در این مسیر با هواپیمای ایرباس S-21 انجام می شود. جزیره کیش در استان هرمزگان ایران قرار دارد و با طبیعت زیبا و منحصر به فرد خود یکی از جذابترین نقاط گردشگری جنوب ایران به شمار می رود. در حال حاضر شرکت های سامان ایر و از تاجیکستان و واریش از ایران پروازهای مستقیم دوشنبه به تهران و دوشنبه مشهد را انجام می دهند. پلیس مالزی در طرح تشدید برخورد با متخلفان زباله های غیرقانونی الکترونیکی 289 نفر را شناسایی و دستگیر کرد. گزارش این موضوع را از خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور بشنوید.
تشدید طرح عملیاتی پلیس مالزی در برخورد با متخلفان زباله های غیرقانونی الکترونیکی موجب کشف و تعطیلی ده ها کارخانه و شناسایی و بازداشت 289 متخلف فعال در این حوزه شد.
ظرف دو ماهه اول سال جاری میلادی حجم انبوهی از پسماندهای الکترونیکی غیرقانونی کشف و ضبط شد. ارزش ضایعات کشف شده بالغ بر 500 میلیون دلاره که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو برابر افزایش یافته.
کوهی از زباله های الکترونیکی غیرقانونی از اجزای هواپیماها گرفته تا لاشه رایانه ها و دیگر وسایل برقی که طبق بررسی ها از طریق مسیرهای دریایی به خاک مالزی قاچاق شدند.
این ضایعات غیرقانونی در برخی کارخانه ها جداسازی، فراوری، بازیافت و بسته‌بندی میشه و از همونجا به کشورهای هدف با کسب سودهای کلان صادر میشه. سودجویان با دفن مواد دورریز بر جای مانده از این زباله ها متاسفانه محیط زیست مالزی رو به شدت آلوده می کنند.
این در حالیه که دولت مالزی از پیوند احتمالی متخلفان بازیافت زباله های الکترونیکی غیرقانونی با گروه های جرائم سازمان یافته بین المللی و امکان تهدید امنیت ملی این کشور خبر داده. موضوعی که موجب شده پلیس مالزی بررسی ردپای عناصر وابسته به جرائم سازمان یافته را در حوزه قاچاق زباله‌های الکترونیکی در دستور کار جدی خود قرار بده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از امضای معاهده مردم بین تاجیکستان و قرغیزستان استقبال کرد و گفت که موفقیت در بستن این توافق گام مهمی در جهت برقراری صلح و ثبات در منطقه است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران از این معاهده استقبال نمود و گفت که موفقیت در بستن این توافق گام مهمی در جهت برقراری صلح و ثبات منطقه است و آن بیانگر کارآمدی دیپلماسی برای حل و فصل اختلافات بین کشورها همراه با رعایت قانونها و تامین احترام متقابل است. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز با رستم مرزازاده رئیس نوی دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان ملاقات کرد. طرف ها در این ملاقات به بررسی آخرین وضعیت رابطه های سازنده و رو به رشد دو جانبه پرداخته و از افزایش بیشتری هم تعاملات با استفاده از ظرفیت های موجود استقبال کردند. سفیر ایران همچنین از بخش های مختلف بنای نوی دادگاه عالی تاجیکستان دیدن نمود. دوستان شنونده، در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. برخوردی الهلال با الاهلی و النصر با اسد در یک چهارم نهایی جام نخبگان آسیا. برنامه دور یک چهارم نهایی که 25 تا 27 اپریل برگزار خواهد شد در غرب آسیا به این ترتیب است: الهلال عربستان، الاهلی عربستان، النصر عربستان و اسد قطر. و اکنون از شما دعوت میکنیم شنونده بخش وبگردی باشید.
سامانه از پلیوس می نویسد:
موضوع جلب سرمایه‌گذاری عمان برای اجرای طرح‌های اقتصادی تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. زبیدالله زبیدزاده سفیر جمهوری تاجیکستان در سلطنتی عمان روز 21 نوامبر باریزا جمعه آلی صالح رئیس اتاق بازرگانی و صناعت عمان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، در این ملاقات موضوعات جذب سرمایه‌گذاری عمانی برای اجرای طرح‌های اقتصادی تاجیکستان، افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور و همچنین برگزاری همایش‌های تجاری و نمایشگاه‌های محصولات کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سفیر تاجیکستان با ریاست مقامات هوانوردی کشوری عمان دیدار کرد. در این دیدار موضوعات همکاری بین ساختارهای مقامات هوانوردی تاجیکستان و عمان و افتتاح پروازهای مستقیم بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پرس تیجی می نویسد 4 مرد قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان با عادلبک قاسم علیف رئیس دیوان وزیران قرقیزستان در شهر دوشنبه ملاقات کرد. جانب ها مسئله برقرارسازی پروازهای مستقیم بین دو کشور را محاکمه کردند. در ملاقات اینچنین دورنمای رشد رابطه های اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از جمله جانب ها هدفی تا با $500 میلیون رساندنی حجم گردش مال و کالا میان تاجیکستان و قرقیزستان تا سال 2030 را بررسی کردند. همچنین اهمیت تطبیق هر چه زودتر طرح انرژی کاسا 1000 تاکید شد. یادآور می‌شویم که از ماه می سال 2021 به سبب تنش‌های مرزی میان دو کشور برای ورود و خروج، بودوباش، رفت و آمد و ترانزیت مال و کالا و حرکت شهروندان تاجیکستان در قرقیزستان محدودیت جاری شده بود. اخیراً در تاریخ 21 فوریه سال 2025 در شهر بیشکک قرقیزستان سازشنامه نهایی تعیین خط مرز تاجیکستان و قرقیزستان به امضا رسید. رئیس دیوان وزیران و رئیس دستگاه پرزیدنت قرقیزستان عادلبک قاسم علیف همراه با سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده به نیروگاه برقی آبی راغون سفر کرد و با جریان ساخت و ساز آشنا شد. در این باره خدمات مطبوعاتی حکومت قرقیزستان خبر داده است. عادلبک قاسم علیوف در سفر به راغون با امکانات فنی و زیست محیطی نیروگاه راغون آشنا شد و تاکید کرد که مقامات قرقیزستان می توانند در بنیاد نیروگاه قنبراتا از تجربه راغون استفاده کنند. سامانه سپوتنیک می نویسد بانک جهانی با نشر یک اطلاعیه اعلام کرد که برای مبلغ گذاری مرحله اول ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون تاجیکستان $350 میلیون از حساب مبلغ گرانتی انجمن بین المللی رشد پول جدا کرده است. طبق قرار حکومت تاجیکستان عهده‌دار شده است که تا 3% و بعد انجام ساختمان تا 5% درآمد از فروش نیروی برق را برای حمایت قشر کم بضاعت اهالی روانه کند. طبق معلومات وزارت انرژیتیک تاجیکستان برای ادامه کارهای ساختمان در دایره برنامه های تصدیق شده همساله $1 میلیارد و برای عملی سازی کامل طرح راغون 6.2 میلیارد مبلغ لازم است. نیروگاه برقی آبی راغون از بزرگترین طرح استحصال برق در منطقه آسیای مرکزی بوده. ساختمان آن بیش از 10 سال به این طرف ادامه دارد. اقتدار مقرر شده آن 3600 مگاوات را تشکیل می دهد. مورد بهره برداری قرار دادن اگریگات آخرین نیروگاه سال 2029 در نظر است. انجام پوره کارهای ساختمانی در نیروگاه سال 2033 پیش بینی شده است.
ارجنتینا می خواهد نیروگاه های برقی آبی خرد و میانه در تاجیکستان بنیاد کند. با گزارش خاور زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان با لیوپالدا فرانسیسکو سفیر نوی جمهوری ارجنتینا در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار پیشنهاداتی مالی برای ساخت نیروگاه های برقی آبی خرد و میانه در قلمرو جمهوری تاجیکستان و اجرای طرح‌های دولتی اولویت دار در بخش انرژی در این کشور با استفاده از سرمایه جمهوری ارجنتینا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرفین در خصوص گسترش همکاری های تجاری دو جانبه از جمله افزایش جریان تجارت خارجی، جذب سرمایه بیشتر ارجنتینا با اقتصاد ملی، تأسیس کارخانه های صنعتی مشترک با استفاده از فناوری پیشرفته به ویژه در مناطق آزاد اقتصادی و ایجاد همکاری در خصوص اجرای طرح‌های اقتصادی سبز بحث و تبادل نظر کردند. در پایان این دیدار طرف‌ها آمادگی خود را برای گسترش همکاری های دو جانبه سودمند و اجرای موضوعات مورد بحث اعلام کردند. در کنفرانس تجاری اخیر تاجیکستان و آلمان توافق‌نامه‌های به ارزش بیش از 600 میلیون یورو امضا شده است. با گزارش تاس، وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که هیئت تاجیکستانی در کنفرانس تجاری اخیر تاجیکستان و آلمان توافق‌نامه‌های به ارزش بیش از 600 میلیون یورو با شرکت‌های آلمانی و اروپایی امضا کرده است. هیئت تاجیکستان و شرکت‌های آلمانی و اروپایی در پی یک نشست تجاری قراردادها و تفاهم‌نامه‌های ارزش بیش از 600 میلیون یورو در مورد همکاری در زمینه صنعت، فراوری مواد خام و معرفی فناوری‌های روز به امضا رساندند. این وزارتخانه اعلام کرد که بنگاه‌های تولیدی جدید ایجاد کند. همچنین به تاجران آلمانی داده های در مورد فهرست های تاجیکستان در زمینه انرژی آبی، لگیستیکا و گردشگری و فضای سرمایه گذاری تاجیکستان ارائه شد. وزارت کشاورزی تاجیکستان سببهای اجرا نشدن نقشه پخته در سال 2024 را توضیح داد. با نوشته سامانه سپوتنیک، حکومت به پخته بیشتر نیاز دارد، اما کشاورزان کشت پخته را بر ضرر این ساحه می دانند. اگر به داده های آمار بینگریم، سال 2024 در تاریخ پختکاری تاجیکستان یک سال بی سابقه به برار بوده است. بنا به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، سال گذشته طبق قرار حکومت تاجیکستان دورنمای استحصال پخته 435 هزار تن پیش بینی شده بود، اما همگی 253 هزار تن تولید شد که این رقم 58 درصد نقشه و حتی در قیاس با سال 2023 که 344 هزار تن بود 26 درصد کاهش یافته است. قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت سال گذشته میدان کشت پخته به 175 هزار گکتر وسیع شد، اما حاصل کم به دست آمد و در مجلس وسیع حکومت نیز ایرادها صدا دادند. و گفت واقعا سال گذشته در عموم تاجیکستان 268 هزار تن محصولات کشاورزی صادر کرده است که از این 100 هزار تن حدود 25 درصد را نخ پخته تشکیل می دهد، اما صادرات نخ پخته نیز در قیاس با سال گذشته حدود 9 هزار تن کاهش یافته است. وزیر کشاورزی تاجیکستان سبب کاهش حاصل پخته در سال 2024 را با تغییریابی اقلیم ربط داده گفت هم موسم کشت و هم موسم جمع‌آوری در پی باران‌های دوامدار طول کشیدند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان مجله خبری از شما دعوت میکنیم دوباره شنونده عنوان‌های خبرهای مهم باشید. سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان به فدراسیون روسیه. نشست سی جانبی ایران، روسیه و چین درباره موضوع هسته‌ای. و استقبال از امضای معاهده مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان. از شما عزیزان بابت همراهیتان با بخش اخبار و مجله خبری در صدای خراسان تقدیر و تشکر داریم. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و تشکر می‌کنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یک شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
که نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصل تو را می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاطرت تا به ثریا می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاطرت تا به ثریا می گوید. شب تنهای من با دل شیدای من بر همه کس عیان شود، قصه تنهای من، قصه رسوای آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم، تا که نگاهت یک نظر افتد بر